خدا رو شکر، میگه با تپ ورزشی بهتر شده. داشت توضیح میداد که زنگ خونشون رو زدن.
تپ ورزشی چیه؟
تپ ورزشی یا ورزش درمانی به یه سری از فعالیت‌های فیزیکی میگن برای بازسازی و افزایش قوا و استقامت، انعطاف‌پذیری، ثبات و تعادل بدن. هدف از ورزش درمانی بازیابی عملکرد کامل بدنی بیمار آسیب دیده و تسکین درداشون.
سعید، فوایدش چیه؟
خیلی چیزا، مثلا قدرت بافتای عضلانی، پیشگیری از تورم عضلات، افزایش گردش جریان خون، کاهش خستگی، احساس ضعف، افزایش دامنه حرکتی ستون فقرات و اندام، افزایش و بهبود تعادل بدنی و بهبود عملکرد مفاصل.
بله. چه افرادی باید به پزشکی ورزشی مراجعه کنن؟ با وجود فقط باید بیمارا برن؟
خب در حالت کلی 3 دسته از افراد میتونن با مراجعه به پزشک ورزشی از مزایاش بهره مند بشن. اما خب افراد سالم هم با مراجعه به پزشک ورزشی میتونن برنامه ورزش علمی متناسب با ترکیب بدنی و شرایط جسمانیشون رو دریافت کنن و با انجام دادنش حالا تو باشگاه یا در فضای باز سبک زندگی سالمتر و تناسب اندام بیشتری داشته باشن. دسته دوم ورزشکارا هستن که برای افزایش بهره‌وری و کاراییشون یا پیشگیری از آسیب‌های ورزشی و بهبود و درمان آسیب‌های ورزشی میتونن به پزشک ورزشی مراجعه کنن. همچنین افرادی که در حین ورزش آسیب دیدن با مراجعه به پزشک ورزشی میتونن به تسکین درد، بهبود سریع و حتی درمان کامل خودشون کمک کنن.
چه خوب.
دسته سوم هم بیماران هستن که گروه وسیعی از بیماران عضلانی اسکلتی، مثلا مبتلایان به آرتروز مفاصل، بیماری‌های روماتیسمی، پوکی و استخوان، اشکالات مکانیکی دیسک گردن، کمر، بیماری‌های قامتی و موارد دیگه میتونن از پزشکی ورزشی برای تسکین درد، تسریع بهبودی و حتی درمان کامل بهره مند بشن.
چه خوب. میگم آقا رضا که بیماری قلبی داره، ورزش براش بد نیست؟
حالا گاهی یه ورزش پر جنب و جوش 15 دقیقه هرچند کوتاه به اندازه یک جلسه کامل 2 ماراتون برای قلب اتفاقا مفیده.
2 ماراتون؟ چه جوری؟
ببین اتفاقا یه مطلب جالب چند وقت پیش در این مورد خوندم. بذار اگه الان بتونم از روی گوشیم پید، آها اینجاست، بهتون بگم. نوشته طبق تحقیقاتی که در مراکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آتلانتا انجام شده، از بین هر 145 بیمار دیابتی سالانه 1 نفر در اثر بیماری قلبی عروقی جان می سپارد. ولی اگر این افراد متقاعد شوند که حداقل 2 ساعت در هفته پیاده روی کنند، می توان از این مرگ و میر جلوگیری کرد. به گفته دکتر بیونگیل چوی، پزشک و استاد قلب و عروق در دانشگاه پزشکی ویسکانسین، ورزش باعث می شود رگ‌های خونی بزرگتر شود و خون آزادانه تر در آن حرکت کند. کسانی که در هفته حدود 5 کیلومتر پیاده روی می کنند تا 10% از خطرهای ناشی از بیماری های قلبیشان کاهش می یابد. حتی راه رفتن، بازی گلف و زدن چمنهای حیات خانه هم جزو ورزش های ملایمی به حساب می آیند که برای قلب مفیدن. بعضی از مطالعات نشان دادن ورزش متداوم، یعنی 30 تا 60 دقیقه در روز، قند خون و فشار خون را پایین می آورد، سطح کلسترول خوب بدن را افزایش می دهد و می تواند پروتئین هایی را که باعث انعقاد خون می شوند کمتر کند. در یکی از مطالعاتی که در آلمان انجام شده به این نتیجه رسیدن کسانی که در طول زندگیشان مرتب ورزش می کنند نسبت به افراد بی تحرک 60% کمتر احتمال دارد به بیماری های قلبی مبتلا شوند.
چه جاله.
حالا حتما امروز یه تماسی میگیریم با یکی از پزشکای متخصصمون، قشنگ درباره طب ورزشی برامون توضیح بده. حالا هر چی سوال هم دارید میتونید خودتون بپرسید.
آره خیلی خوب میشه اطلاعات بیشتری کسب کنید.
دستتون در نکنه بابوش.
خواهش میکنم.
درمانگاه مهر. درمانگاه مهر به منظور ارائه خدمات درمانی و مراقبتی تخصصی با حضور اساتید دانشگاه آغاز به کار نمود. جهت ویزیت در درمانگاه مهر با ما تماس بگیرید. شماره پیامک 30102.
زندگی، رادیو سلامت.
خب همسایه‌های عزیز، خیلی ممنون و سپاسگزارم به خاطر همراهیتون. تشکر ویژه از شمایی که داریم مشارکت میکنید درباره موضوع. من یک بار دیگه خیلی سریع بگم، از شما خواستیم بگین آیا برای خانوادتون برنامه ورزشی دارین؟ برنامه‌تون به چه شکله؟ چی کار میکنید؟ چه جوری خانوادگی ورزش میکنید؟ تو این ایام که خیلی هم مهمه ما از ورزش غافل نشیم. قول داده بودیم که در بخش درمانگاه مهر، به مناسبت این که در روز تربیت بدنی و ورزش هستیم، با متخصص طب فیزیکی ارتباط بگیریم به عنوان شاخه ای از تربیت بدنی و نکاتی رو از زبان متخصصمون جویا بشیم در این رابطه. ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی. خانم دکتر حجتی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدین.
قربان شما، سلام، عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که همگی سلامت باشین.
زنده باشین. خیلی ممنونم و تبریکم میگم به شما روز تربیت بدنی و ورزش رو.
همچنین منم به شما و همه مردم تبریک میگم.
سلامت باشین. خانم دکتر حجتی عزیز، در مورد حالا همین طب فیزیکی یه مقدار بیشتر برای ما و همسایه هامون صحبت بکنید. آیا به عنوان یک درمان مکمل ازش استفاده میشه یا نه اصلا خودش یه بحث درمانی جداگونه است؟
ببینید، رشته طب فیزیکی و توانبخشی یک رشته تخصصی پزشکی هستش که بعد از دوره 7 ساله پزشکی عمومی طی میشه و پزشکی که از این رشته فارغ التحصیل میشه به عنوان متخصص طب فیزیکی و توانبخشی شناخته میشه، که تو 3 تا حیطه عمده ما کار میکنیم. یک حیطه توانبخشی هست، برای توانبخشی هر نوع بیماری که موجب کاهش عملکرد بیمار بشه. حیطه بیماری های اسکلتی عضلانی، حالا شامل درد های اسکلتی عضلانی و ناتوانی های اسکلتی عضلانی هست که بیماران مراجعه میکنند.
بله.
و یه حیطه هم حیطه الکترودیاگنوز هست برای تست های تشخیصی که توی اختلالات عصب های دست و پا بیشتر به کار میره ازش استفاده میشه. یعنی هیته ای هستش که گستردگیش به نسبت زیاده نسبت به سایر تخصص های پزشکی، که البته بخشی از اون هم مربوط میشه به فعالیت های بدنی، ورزش کردن و اینکه ما چجوری باید این فعالیت ها رو به نحو صحیح در جهت سلامتی خودمون انجام بدیم.
بله. حالا من قبل از اینکه با شما ارتباط بگیرم یه مطلبی داشتم برای همسایه‌هامون میخوندم، ولی الان که دیگه ارتباط با خود شما گرفتیم به عنوان یک متخصص قطعا بهتر میتونیم یاد بگیریم که اصلا چه افرادی باید به پزشکی ورزشی مراجعه کنن، فقط بیمارها یا نه دیگر افراد هم میتونن این کار رو انجام بدن.
ببینید، تجویز ورزش برای همه افراد، چه افراد سالم چه افرادی که دچار بیماری هستن، تحت تاثیر یه سری شرایط قرار میگیره.
بله.
یعنی اینجوری نیستش که من همین امروز تصمیم بگیرم از فردا ورزشکار بشم یا ورزش رو شروع بکنم حتی در حد کم و با خیال راحت بتونم این کار رو انجام بدم. بالاخره همه ما ممکنه درگیر یه سری اتقایی میکنم.
خواهش میکنم.
درگیر یه سری اختلالاتی باشیم، حالا چه اختلالات داخلی مثل قلب و عروق، ریه، چه همین بیماری های اسکلتی عضلانی مثل آرتروز زانو. خب اینا همه چون میتونن ورزش کردن ما رو تحت شعاع قرار بدن و ما توصیه‌مون به این هستش که افرادی که قصد دارن ورزش کردن رو به صورت به خصوص حرفه‌ای یا شدت بالا شروع بکنن، حتما با متخصص مشورت بکنن، شرایط مختلف بدنیشون سنجیده بشه. به خصوص بیمارانی که دچار بیماری‌های مختلف هستن به هیچ عنوان سر خود ورزش شروع نکنن. حالا ما تو حیطه کاری خودمون بسیار افرادی می‌بینیم که اضافه وزن دارن.
بله.
خب همزمان دچار آرتروز هم هستن. خب شروع می‌کنن ورزش کردن و این اضافه وزن در کنار ورزش داره فشار بیشتری رو به مفاصل وارد می‌کنه. خب اینها باید راهنمایی بشن که اصلا چجوری مراحل اول ورزش کردن رو شروع کنن، پیشرفت کردنشون تو انجام ورزش ها به چه شکل باشه، برنامه ای باشه. برای یه سری بیمارها یه سری علائم خطر وجود داره که در صورت بروزشون هنگام ورزش کردن کلن باید ورزش رو بلافاصله قطع بکنن، شاید لازم بشه همون لحظه با پزشکشون مشورت بکنن. برای همین به این سادگی نیست که ما بگیم ورزش مساوی سلامتی. ورزش به نحو صحیح و به صورت منظم مساوی سلامتی هست.
دقیقاً. و اینکه خانم دکتر به نکته خوبی اشاره کردی، قطعاً کسانی که مخصوصا حالا یه سری آسیب ها دارن، اینا اگر میخوان ورزش خاصی رو شروع بکنن حتما باید زیر نظر متخصص یک برنامه ورزشی متناسب با اندام خودشون و شرایط بدنی خودشون رو دریافت کنن. چون ما متاسفانه دیدیم که افرادی یک برنامه ورزشی دارن و اینو پیشنهاد میکنن به بقیه و متاسفانه بعضیام گوش میکنن و انجام میدن و امکان داره که ما نتیجه عکس ببینیم. درسته؟
دقیقاً درسته. حالا چه افراد دیدن چه الان تو دنیای مجازی، خب برنامه‌های ورزشی، اپلیکیشن‌های مختلف ورزشی بله، بله. وجود داره و همه بهشون دسترسی دارن و دقیقاً نمیدونن که آیا این حرکت خاص برای بدن من مناسب درسته. هست یا نه. برای همین بهتر هستش که مشورت بگیرن، شرایط بدنشون، بیماری‌های زمینه‌ایشون سنجیده بشه و با توجه به اونها برنامه‌های ورزشی دریافت بکنن.
بله. حالا با توجه به این که الان 2 سالی هست که ما در دوران کرونا داریم به سر میبریم و همین یک دلیل و بهونه‌ای شده برای کسانی که حالا یه ذره تنبل بودن در زمینه ورزش کردن، الان خوب بهونه‌ای به دست آوردن که آقا دیگه نمیشه باشگاه رفت، دیگه نمیشه فعالیت‌های ورزشی رو انجام داد. ولی قطعا اینجوری نیست، ما حتی در منزل هم میتونیم یه کاری بکنیم که از این فعالیت‌های ورزشی دور نباشیم دیگه. درسته؟
دقیقاً همینطوره. اتفاقا اشاره خوبی کردیم به کرونا.
خواهش می‌کنم.
چون در مقالات و مطالعات علمی اثبات شده که فعالیت بدنی میتونه ایمنی بدن رو بالا ببره.
بله.
و واقعا هی پستش که حالا به خاطر اینکه فقط باشگاه‌ها تعطیل شدن ما بخوایم کلا فعالیت بدنیمون رو کنار بذاریم، هم داخل منزل یه سری ورزش‌ها قابل انجام هستن که قطعاً انجامشون بی تاثیر نیست. ما نباید فکر بکنیم ورزش وقتی موثره که خیلی سنگین باشه.
درسته.
نه، یک فعالیت منظم ورزشی سبک هم اگر به صورت مرتب انجام بشه تاثیر خودش رو میذاره. یا استفاده از فضاهای باز. البته که ما از این فصل تقریبا میشه گفت تا چندین ماه مشکل آلودگی هوا رو داریم.
درسته.
و یه سری افراد نمیتونن تو فضای باز، پارک‌ها استفاده بکنن از فضا، ولی به هر حال تو منزل هم نهایتا دیگه حداقل کاری که میشه کرد این هستش که در حد پیاده روی های حتی خفیف، ما بعضی مریضامونو که امکان بیرون رفتن از منزل ندارن بهشون میگیم یه کفش ورزشی مناسب و تمیز توی خونه پاتون بکنین و مثلا میگم نیم ساعت در روز تو خونه پیاده روی بکنین، حتی تردمیل هم نیاز نداره، توی سطح خونه کمترین فعالیتیه که میشه انجام داد و در جهت اینکه ما بدنمون از ورزش دور نمونه و اون آمادگی جسمانی و سطح ایمنی مناسبمون رو از دست ندیم.
بله. خانم دکتر حجتی، فعالیت ورزشی قطعا یه تعریف خاصی داره دیگه، چون خیلی ها هستن مثلا سری میگن که خب ما با اندازه کافی در طول روز تو خونه داریم کار میکنیم، همین خودش
بله.
تحرک و فعالیت دیگه، در صدی که فکر نکنم این تعبیر درستی باشه.
دقیقا حرفتون درسته، فعالیت های خانداری، حالا کارهایی که عزیزان توی خونه انجام میدن ورزش محسوب نمیشه. چون زمان بندی نیستش
بله.
که بخواد تاثیر ورزش روی بدن ما بذاره و شدتش هم همینطور، حتی ممکنه شدت فشاری که بیمار موقع انجام یه فعالیت تو خونه انجام دادنش حس میکنه بیشتر از اون ورزشی باشه که من بهش توصیه میکنم.
بله.
ولی این لزوما به معنی تأثیر گذاریش نیست. ورزش ما در حد خفیف، یعنی یک فعالیته، ما برای ورزش کردن چند تا حالا به قول معروف پارامتر تعیین میکنیم.
درسته.
شدتش چقدر باشه، زمانش چقدر باشه،
بله.
دفعات و تکرارش چقدر باشه. خب اون دفعات و تکرار منظم بودن کار رو برای ما ایجاد میکنه که بسیار تو تاثیرگذاری مهمه. یعنی ورزش شدید غیر منظم به هیچ عنوان نمیتونه تاثیر خوب بذاره که برعکس اغلب اوقات آسیب رسانه. از نظر شدت ما میگیم شدت خفیف، متوسط، شدید. شدت خفیف یعنی شما وقتی دارید ورزش رو انجام میدین افزایش تپش قلب و افزایش تعداد تنفس رو داشته باشین.
بله.
در این حال موقع انجام اون ورزش بتونین صحبت بکنین، یعنی کلامتون قطع نشه.
بله.
این یه فعالیت خفیف ورزشی
درست.
هست که بازه زمانی انجامش هم ما میگیم معمولا بهتره حداقل 10 دقیقه باشه.
بله.
یعنی به این صورت نباشه که من 5 دقیقه اگه جارو زدم فکر کنم ورزش کردم.
بله.
اصلا اون که حساب نمیشه.
درسته.
پس یه فعالیت منظمی که حداقل بازه، یعنی ما میگیم دیگه اگه فرد خیلی ناتوانه با 10 دقیقه در روز شروع بکنه و تدریج دفعات 10 دقیقه رو زیاد بده و بعدش این 10 دقیقه رو مثلا بکنه 15 دقیقه.
درسته.
و این ورزش حساب میشه، این فعالیت بدنی هستش که میتونه روی سلامت ما تاثیر مثبت بذاره.
بله، که قطعا هدفمنده، وقتی هدفی توش وجود نداشته باشه تاثیر خاصی هم نمیگیریم.
اصلا و حتی ممکنه مضر باشه.
بله. خانم دکتر فاطمه حجتی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی، واقعا از شما ممنونم. اگر توصیه و نکته خاصی دارین، اگر حالا فکر میکنید سوالی باید پرسیده میشد و نپرسیدم و توصیه میخواییم به همسایه داشته باشین، سراپا گوشیم.
خواهش میکنم. نه شما که سوالاتون سوالای بجا و مناسبی زنده باشین. بود. توصیه اصلی که باز همینه که عزیزان سعی بکنن از این دنیای ماشینی که ما الان دچارش هستیم و دنیای بله. مجازی که خیلی اوقات ما رو دنیای مجازی بیفعالیت کرده، یک مقدار جدا بشن. بحث کرونا بحث جدیه، خیلی از نظر اینکه ماسک بزنن، مواد ضد عفونی استفاده بکنن، حواسشون به این قضیه هست، ولی ورزش کردن رو متاسفانه ازش غفلت میکنن. حواسشون باشه که یک ورزش سبک روزانه میتونه ایمنیشون رو بالا ببره، نشاط بیشتری تو این دورانی که شاید استرس هامون بیشتر هست براشون ایجاد بکنه و کیفیت زندگی رو بالا ببره. اگر خواستن برنامه ورزشی انشالله شروع بکنن، به خصوص افرادی که دچار بیماری های زمینه ای هستن، حتما با پزشک مشورت بکنن که انشالله از ورزش کردن نتایج مثبت دریافت بکنن
و لذت ببرن.
دقیقاً. و خدای نکرده باعث آسیبشون نشه
و جوگیر نشیم. حالا اگر یهو بعد از مدت طولانی میخوایم ورزش کنیم، اینقدر سنگین انجام بدیم که بدتر به خودمون آسیب بزنیم.
دقیقاً. اولش گفتم نباید اینجوری باشه که خب من امروز دیگه میخوام تصمیم بگیرم ورزش
بله،
کنم.
بله.
قطعاً توی این قضیه آسیب هست، هیچ نفعی وجود نداره.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. لطف کردین.
اختیاری.
از طرف همه همسایه‌ها از شما تشکر میکنم. روز خوبی داشته باشین. زنده باشین. با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. خداحافظ.
مجنونم و غرقم ریشم نرم موهای تو، من میزنم دل به دریای چشمان زیبای تو،
بگذار برایت از عشق بگویم. عشق در عطر خوش غذای مادر است. عشق را در دستان صبور پدر دیدم. عشق شنیدن صدای خنده فرزندان است. از خانه میگویم، همون جایی که عشق در آن به دنیا می آید. خانت گرم به مهر.
خونه زندگی، رادیو سلامت.
ببین مامان،
بله.
کن این خوبه بخریم، برای برنامه ورزش خانوادگیمون هم اصلا عالیه. خوراک
پسرم، شما دوچرخه داری دیگه؟ تاختی دوچرخه هست؟ دوچرخه ثابت به چه دردی میخوره؟
برای شما، من به فکر شما، برای شما خوبه. تو زمستون هم مثل بیرون رفتن نیست، تو خونه ورزش میکنیم.
آها عجب. بحث چیه؟ چی داری میگه؟
بحث جیب جنابالی. میگه به جای دوچرخه متحرک دوچرخه ثابت بخری.
مثلا بذار من یه جستجو بزنم ببینم دوچرخه ثابتش بهتر یا متحرک. دقیقه سب کنیم
عزیزم، بستگی به قیمتش داره، اینم مد نظرت باشه.
چشم، اونم مد نظرم هست. خب اینجا نوشته که اینجا نوشته که در اکثر موارد استفاده از دوچرخه ثابت بیشتر توصیه می شود، به خصوص افرادی که وزن بالایی دارند، مبتلایان به پوکی استخوان یا کسانی که دچار مشکلات بینایی یا تعادلی هستند، بهتر است از دوچرخه ثابت استفاده کنند. بیشتر این افراد نمی توانند از دوچرخه متحرک استفاده کنند، زیرا به دلیل مشکلاتی که دارند ممکن است تعادل خود را از دست بدهند و دچار شکستگی و صدمه های جسمانی. اینجاش هم نوشته که در حالی که دوچرخه ثابت ثبات بیشتری دارد، تعادل آنها را حفظ می‌کند و می‌توانند از فواید این ورزش بهره ببرند. برای افرادی که درد جلوی زانو دارند، استفاده از دوچرخه چه ثابت و چه متحرک توصیه نمی‌شود. البته این موضوع مطلق نیست و با تنظیم زین دوچرخه به نحوی که زانو زیاد خم نشود، می‌توان از درد زانو جلوگیری کرد، ولی به هر حال به این افراد توصیه می شود به جای دوچرخه سواری پیاده روی یا شنا انجام دهند. برای استفاده از دوچرخه متحرک فرد باید از لحاظ بینایی، حسی و تعادلی کاملا سالم باشد.
حالا فرزاد جانم، ببین نوشته که دوچرخه ثابت برای چه افرادی مناسبه یا منع استفاده نداره؟
الان اینجا فکرم اینجا نوشته، آره نوشته که استفاده از این دوچرخه ها به همه افراد، به خصوص افرادی که مشکل تعادل دارن یا مبتلا به سرع هستن یا اختلال بینایی یا مشکلات ارتوپدی پا دارن، توصیه می شود. به دلیل اینکه افراد تعادل بیشتری روی آن پاها دارن و با خطرات کمتری مواجهن. در ضمن این ورزش برای افرادی که دچار پوکی استخوان هستند، به دلیل اینکه حین دویدن یا راه رفتن امکان شکستگی استخوان در این افراد بسیار است، توصیه می شود، به شرط اینکه زیاد روی فرمان دوچرخه خم نشوند و تنهشان حالت ایستاده و صاف داشته باشد. دوچرخه سواری کنند در حالت ایستاده و صاف داشته باشد دوچرخه سواری کنند. افراد دیابتی که دچار زخم پا هستند و راه رفتن طولانی باعث زخم شدن پاهای آنها می شود نیز، بهتر است از این دوچرخه ها استفاده کنند. استفاده از این دوچرخه ها برای افرادی که اخیراً روی زانوی خود عمل جراحی انجام داده اند یا خانم های جوانی که مشکل زانو دارند و بیشترین ناراحتی درگیری مفصل کشک و استخوان رانه است، توصیه نمی شود.
خواست برای دختر خالم فرهناز خوبه.
آره بله. جالب بود.
آره در مورد استفادهش نوشته در صورت که این افراد زاویه پا را با رکاب تنظیم کنند، می توانند از این دستگاه استفاده کنند. در غیر این صورت بیش از حد خم شدن زانوها باعث تشدید درد می شود. در ضمن هنگام استفاده از این دستگاه بهتر است که دوچرخه متناسب با شرایط فرد تنظیم شود، یعنی فاصله زین با زمین و زین تا رکاب ها و زین با فرمان متناسب باشد. سایز دوچرخه نیز باید مناسب باشد و مهمتر از همه اینکه دوچرخه های موجود در سالن های بدنسازی دارای تنظیم مقاومت هستند و افراد تازه کار باید حداقل در یکی دو هفته اول از تنظیم مقاومت خودداری کنند.
بعد قیمتش چی؟
اوج قیمتش بیا الان صحبت نکنیم راجبش. من اونو به صورت کامل فهرستشون رو میفرستم خدمتتون، زیاد توجه
بدید. بالاخره اونم باید ببینیم مهمه.
آره اونم میبینید ولی الان فعلا.
دست درد نکنه.
قربان شما. ما نهار کشک بادمجون داریم؟
خیر.
میرزا قاسمی؟
خیر.
خورشت قیمه بادمجون؟
خیر.
املت بادمجون؟
خیر.
ای بابا، لابد پیتزای بادمجون نکنه.
بله دقیقاً.
چی؟ واه، شوخیت گرفته؟
نه واقعا. دستورش رو استاد پیتزا نرگس خانم فرستاده.
با تناب نرگس تو رو خدا نرو تو چاه.
نه اتفاقا اگه نرگس گفته که حتما عالیه، درستش کن به نظر.
بله. فرزاد بله. بیا از روی گوشیم بخون مواد لازم شما ده.
چشم. مواد لازم نوشته که بادمجان کوچک یک عدد، روغن زیتون به مقدار لازم، نمک و فلفل و آویشن به مقدار لازم، پنیر موزارلا تازه 250 گرم، پنیر پارمزان رنده شده 1 قاشق غذاخوری، برگ ریحان تازه مقداری، گوجه فرنگی کوچک 1 عدد، سس گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، خمیر پیتزای آماده.
بله.
اینا بود؟ خب بله طرز تهیه‌اش چی؟
خب بذارید با جزئیات بگم. به درد همسایه‌مون هم می‌خوره انشالله. خب نوشته که ابتدا گوجه فرنگی و بادمجان را بشویید، سپس پوست بادمجان و گوجه فرنگی را بگیرید و آنها را به صورت حلقه‌ای برش بزنید. درون تابه مناسب مقداری روغن بریزید و بادمجان ها را سرخ کنید. سپس روی میز کار را آرد پاشی کنید و خمیر پیتزا را باز کنید. 1 قاشق سس گوجه فرنگی را روی خمیر پیتزا بریزید. توجه داشته باشید که حدود 1 یا 2 سانت از هر طرف خمیر باید بدون سس باشد. بادمجان های سرخ شده را به صورت 1 سانت روی خمیر بچینید و پنیر موزارلا تازه را صورت حلقه‌ای برش بزنید. سپس برش ها را روی خمیر قرار بدهید و مقداری از پنیر پارمزان را روی پیتزا بپاشید. گوجه فرنگی های حلقه‌ای خرد شده را روی پیتزا بچینید و مقداری فلفل و نمک و آویشن روی پیتزا بپاشید و برگ های ریحان را هم روی پیتزا قرار بدهید و کمی روغن زیتون روی پیتزا بریزید. در این مرحله از طرز تهیه پیتزای بادمجان، خمیر را درون سینی فر قرار بدهید، سپس سینی را در طبقه وسط فر قرار بدهید و اجازه دهید تا پیتزا به مدت 20 دقیقه درون فر با دمای 180 درجه سانتیگراد پخته شود و پنیر روی پیتزا ذوب شود. پیتزا را از درون فر بیرون آورید و مقداری پودر پنیر پارمزان روی آن بپاشید. سپس پیتزا را برش بزنید و برش های پیتزا را درون ظرفی مناسب برای سرو قرار بدهید. همچنین می توانید برای تزیین این غذای خوشمزه از روش های تزیین پیتزا استفاده کنید.
چه شعبت.
صبر کن ببین چه شعبت.
بله.
خیلی ممنونم که امروز هم کنار ما تو خونه زندگی خودتون هستین همسایه های عزیز، در روزی که به نام روز تربیت بدنی و ورزش نامگذاری شده. از شما همسایه های عزیز پرسیدیم که آیا شما هم برای خانوادتون برنامه ورزشی دارین؟ از برنامه ورزشی خانوادگیتون به ما بگین. حداقل اونایی که ورزش نمی کنن مطمئن باشید که با نکاتی که شما میگید، با راهکارهایی که شما ارائه میدین، با برنامه‌هایی که شما بهش اشاره میکنید، مطمئن باشید که ترغیب میشن برای ورزش کردن. خیلی اهمیت داره، خیلی مهمه. این دیگه اصلا نیاز به تکرار نداره بخوام بگم. خودتون از تاثیرات ورزش مخصوصا در این ایام کرونا خیلی بهتر از من میدونید. پس محبت کنید، هر نظر و تجربه‌ای دارین از طریق پیامک و تلفن